بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس جلسه 41 صفحه 121 المفهوم المخالف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته عرض کردیم که مدلول تارتن منطوقه، یعنی همونی که در کلام ذکر میشه، تارتن مذکور نیست، ذکر نمیشه در کلام، و به عبارت دیگه بگید کلام از او ساکت هست، مستقیماً ازش صحبت نکرده، میشه مفهوم. مفهومم اشاره کردیم گاهی موقع اون مفهوم ما با منطوق ما حکمشون موافقت دارن، میشه مفهوم موافق، حالا چه به نحو القاء خصوصیت باشه چه به نحو مفهوم اولویت باشه. گاهی هم هستش که نه، اینا با همدیگه مخالفت دارن، که اون موقع بهش میگن مفهوم مخالف. عمده بحث اصولیا رو مسئله مفهوم مخالفه. انقدر مفهوم مخالف مهمه که وقتی میگن باب مفاهیم بیشتر به ذهنشون مفهوم مخالف میاد، یعنی مفهوم موافق کمتر به ذهن میاد، هرچند مفهوم موافق هم یکی از عرض کنم خدمت شما که مباحث اصولی است. ما میخوام در مورد مفهوم مخالف صحبت بکنیم، درست؟ یه مقدارم طولانی تره، یعنی تقریبا میشه گفتش که ما در این بحث مفهوم مخالف پنج قسمت ظاهرا فقط در خصوص مفهوم مخالف صحبت باید بکنیم، پنج قسمت از کتاب، درست شد؟ یعنی از قسمت 20 که الان میخوایم واردش بشیم، 21، 22، 23، 24 همه اینا در مورد مفهوم مخالفه. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که این قسمتی که امروز باش مواجه هستیم نکات عامیه در مورد مفهوم مخالفه، وگرنه موارد مفهوم مخالف رو انشاءالله از همون قسمت مفهوم شرط که قسمت 21 از اونجا انشاءالله شروع میکنیم. ما الان فعلا بحثمون در مورد این نیست که مفهوم مخالف رو بهتر بفهمیم و امور عامه رو باهاش صحبت بکنیم. اگر بخوام در یک جمله مفهوم مخالف رو براتون بگم که ذهنتون کاملا آماده بشه، بهش میگن انتفاع حکم به انتفاع قید. انتفاع حکم به انتفاع قید. اگر زید آمد اکرامش کن، اگر زید نیامد اکرامش نکن. چند تا مفهوم مخالف همینطور بگیرید با من از چند جمله تا ببینیم مفهوم مخالف چی کار میکنه. عالم عادل رو الان کار ندارم این مفاهیم مخالف ثابت است یا ثابت نیست، دقت بکنید ما تو این قسمت اصلا کار نداریم ثابت است یا ثابت نیست، ما بحثم اینه که اگر این مفهوم مخالف خواهد داشته باشه چیه. عالم عادل را اکرام کن، مفهوم مخالفش، اگر عادل نبود اکرامش واجب نیست، درست شد؟ طلبه ها با طلبه درس خوان مباحثه کن، معنیش اینه که اگر طلبه درس خوان نبود مباحثه بهاش واجب نیست. آیه شریفه بخونم براتون. نخورید مما لم یذکر اسم الله علیه، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از چیزی که اسم خدا برش، از اون ذبیحه‌ای که اسم خدا برش برده نشده نخورید. درست شد؟ معنیش این است که اگر اسم خدا برش برده شد، گوسفند کشتن بسم الله گفتن، درست شد؟ اونجا اشکال نداره خوردنش، درسته؟ پس معنیش اینه که انگار ما میخوایم یه قاعده بهتون بدیم، قاعده مفهوم مخالف، حالا هر چی قید میخواد باشه باشه ها، به نوع قید کار نداریم، قاعده اصلش اینه که انتفاع اندل انتفاع، پس در یک جمله انتفاع حکم به انتفاع یکی از قیود کلام. اینو خیلی وقتا میخوان مختصرش کنن اینجور میگن، میگن الانتفاع عند الانتفاع. فقط یه نکته ای شاید بد نباشه تذکرش که یه وقتی براتون اشتباه نشه. مثلا میگم دقتون اینجا رو میگم اگر زید آمد اکرامش کن، انتفاع اندل انتفاع، یعنی اگر زید نیامد انتفاع شد قید، انتفاع اندل انتفاع میگه حکم انتفاع کن، اکرامش کن منفیش کنید ببینید اکرامش کن یعنی وجوب اکرام، اینو منفی کنیم میشه عدم وجوب اکرام. اینو اشتباه نکنید، بعضی اشتباه میکنن میگن که اگر زید آمد اکرامش کن، انتفاع رو اینجوری معنی میکنن، اگر زید نیامد اکرامش نکن، نگید نکن، نکن میشه حرمت. ما نگفتیم اثبات حکم زید میکنه، گفتیم حکمی که در منطوق هست رو منتفی میکنه. اگر وجوب بود درست شد منتفی میشه، میشه چی؟ میشه عدم وجوب، نمیشه حرمت. درست شد؟ فرق میکنه، میگه نخورید. حالا گوش کن، میگه نخورید، همین مثالی که گفتم، میگه اگر اسم خدا بر ذبیحه برده نشد نخورید. نخورید یعنی چی؟ یعنی حرام است خوردنش. درسته؟ معنیش اینه که اگر برده شد حرام نیست خوردنش، نه اینه که بخورید. دقت کردید نکته رو؟ اینو حواستون باشه. یه وقت ممکنه به تسامح کسی اینجوری بگه ها، ولی این تسامحه. تعبیر دقیقی هست که وجوب و لا وجوب کنید، انتفاع اندل انتفاع. درست شد؟ یه قاعده است دیگه، یاد بگیرید. خب حالا این قیود کلام که میخواد منتفی بشه، انتفاع حکم به انتفاع یکی از این قیدش، این قیده چی ها میتونن باشن؟ موارد زیادی هست. ما موارد معروفش رو ذکر کردیم، بعضی تا یه وقتی که گفتم کاشورقتا در مقدمه کاشورقتا تا 24 مفهوم ذکر میکنه، 24 تا مفهوم مخالف. ما این کار رو نمی کنیم به دو دلیل، یکی این که اختصار، یکی این که خیلی از اون 24 تا تو همدیگه قرار میگیرد. حالا و ما مهماشو براتون میگیم. مثلا یکی شرطه، حساب بزنیم برای شرط، اینا رو همه رو ببینیم تا معلوم بشه. شرط: اگر زید آمد اکرامش کن، معنیش اینه که اگر زید نیامد اکرامش، گفتم نگو نکن، عدم وجوب اکرام، اکرامش واجب نیست. یا وصف باشه، میگم انسان عالم را اکرام کن، مفهومش چیه؟ انسانی که عالم، این وصفه، شرط، انسانی که عالم نیست اکرامش لازم نیست، واجب نیست. یا غایت میگم، غایت میگم، میگم زید را تا روز شنبه اکرام کن، معنیش اینه که از شنبه به بعد اکرامش لازم نیست. این تا که گفتم تا روز شنبه بهش میگن چی؟ بهش میگن قاید. یا استثناء باشه، استثناء منظور اینه که حصر ایجاد بکنه، مثل اینکه میگم که اکرام مکن مگر زید را، این معنیش اینه که فقط زید را اکرام کن. پس اگر امر باشه دیگه، اگر امر باشه از این خارج میشه. بعدش میگم مفهوم حذف یا استثناء بعدن میخونیم. بعضی عدد گفتن از این قیود، عدد میگم سه بار تسبیحات بگو، معنیش اینه که چهار بار نه، دوبارم نه. اینا رو بهش میگم مفهوم. گاهی موقع هم لقب گفتن، لقب پایین ترین نوعه. گفتن چی؟ گفتن مثلا مثل این که اکرم زیدن، به این زید میگن چی؟ میگن لقب. بعدن میخونیم ترکیش انشالله. معنیش اینه میگم اکرم زیدن آیا مفهوم داره؟ معنیش اینه که امر رو اکرام نکن. خب اینا انشالله. حالا مقدماتی رو باید ذکرش بکنیم برای اولی. مقدمه ای که باید بگیم براتون دقت کنید اینه، ما بحث مفاهیمی که داریم مطرح میکنیم اگر قرینه داشتیم برای اینه که انتفاع اندل انتفاع وجود داشته باشد، با قرینه اگر آمد این رو ثابت کرد، این محل بحث ما خارج است. ما هر جایی قرینه داشته باشیم قرینه رو از قرینه مقدم میکنیم. پس اولین بحث ما این است که ما به قرینه کار نداریم، بحثمون در فرض عدم قرینه با هم دیگه صحبت میکنیم. این خیلی مهمه ها. اگر جای حتی اگر بعدن مثلا رسیدیم به اینه که گفتیم اینا مفهوم ندارند، اما اگر قرینه بر مفهوم داشته باشیم هر جایی، اینا محل بحث ما خارجه. خب باید تابع قرینه باشیم دیگه. قرینه مثل یک دستور خاصه، ما الان دنبال قاعده عام میگردیم. آیا ما هر جا شرط داشته باشیم میتونیم بگیم مفهوم داریم؟ هر جا وصف داشته باشیم میتونیم بگیم مفهوم داریم؟ هر جا قاید داشته باشیم میتونیم بگیم مفهوم داریم؟ ما دنبال چی هستیم؟ دنبال قاعده مفهوم هستیم. قاعده مفهوم رو اثبات کنیم که هر جا قیدی نبود بگیم حکمش هم منتفیه. اصلا دنبال این نیستش که در جایی که قرینه داشته باشیم. درست؟ این یه مقدار بخونیم که متن زیاد عرض کنم نشه، بعدش براتون حرف جدید بزنم. المفهوم المخالف. قل لا ان المفهوم هو المدلول الذي يسكت الكلام عنه. گفتیم که مفهوم همون مدلولی است که یسکت الکلام عنه. کلام ازش چیه؟ ساکت است، یعنی در کلام مذکور نیست، صریحا نیامده در کلام. راستو به عبارت دیگه بفرمایید، مستقیما در کلام ذکر نشده است. فیفهم منه بالالتزام. پس از کلام به التزام فهمیده می شود. یادتونه گفتم چه مفهوم موافق چه مفهوم مخالف جز مدلولای التزامی هستند. البته یه چیز تذکر دادم، گفتم هر چیزی که التزامی باشه مفهوم نیستا، ولی مفاهیم همشون التزامی هستند. و قد سبق البحث عن المفهوم الموافق. ما از مفهوم موافق صحبت کردیم و بقی البحث عن المفهوم المخالف. بحث باقی مونده در مورد مفهوم مخالف و ما یرتبط به هی آمن، آن چیزی که به نحو عمومی به این مبحث فعلا مرتبط است. قد یکون الکلام متن ناکنه. قد یکون الکلام به حیث و کلام یه جوریه، این به حیث و مهمه، کلام یه جوریه به حیث و یفهم منه بالالتزام. ما التزامی فهمیده میشه. یفهم منه بالالتزام یعنی مدلول التزامی. دوباره تذکر بدم یا نمیخواد تذکر بدم که در بحث دلالت درست شد در حاشیه کتاب صفحه 47 اشاره کردیم که ما این دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی را در مرکبات هم داریم. قد یکون الکلام به حیث و یفهم منه بالالتزام انتفاع الحکم المذکور فیه. درست که حکمی که مذکور شده در اون کلام، فیه یعنی در اون کلام، منتفی می شود به انتفاع احد القیود المذکورت فیه، به انتفاع یکی از اون قیودی که ذکر شده فیه یعنی در کلام. و اعتبر ذلک، این مطلب رو عرض کنم که مورد اعتبار قرار بده در چی؟ در فی قوله سبحانه و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی فانه یدل بالمنطوق. با منطوقش دلالت بر چی میکنه؟ علی حرمت الاکل من الذبیحه التي لم یذکر الذابح اسم الله علیها. اون ذبیحه ای رو که ذابح اسم خدا رو برش نبرده، بسم الله نگفته، سر گوسفند رو بریده، این رو چیکار کن؟ نخور. لا تاکلوا، یعنی حرام از خوردنش. و حیث ان الجار و المجرور، جار و مجرور یعنی چی؟ ای ممالم یذکر اسم الله علیه، این ممالم یذکر اسم الله علیه جار و مجروره. این قید برای خطابه بچه ها، درسته؟ حرام از خوردنش با این قید، با قیدی که اسم خدا برده نشده. فمن قال بالمفهوم المخالف فیه، کسی که قائل به مفهوم مخالف هست فیه، فیه یعنی در این قید، یقول میگوید که به دلالتهی، میگه این خطاب دلالتهی، این دلالت خطاب الانتفاع حرمت الاکل، ببینید الانتفاع حرمت الاکل، حرمت اک منتفی شد، نگفتیم خوردنش واجب است، منتفی کردیم حکم را، انتفاع حرمت اک به انتفاع عدم ذکر علی، اگر ذکر نگفتی علی، علی یعنی همون مالم یذکر اسم الله علی، درست شد؟ اگر ذکر نگفتی بر اون چیزی که در حقیقت بر اون حیوان، فیست بود جواز الاکل بر عدم ذکر علی، فیست بود جواز الاکل من از ذبیحت التی ذکر اسم الله علی. این فا رو نگاه کن چقدر جالبه، فیست بود تو، فیست بود تو، پس ثابت می شود، این میخواد بگه مدلول التزامیه، پس ثابت می شود. چی ثابت می شود؟ جواز الاکل از ذبیحه‌ای که التی ذکر اسم الله علی، اونه که اسم خدا درش برده شده. و مثل هذا المدلول، مانند این مدلول، یسمى بالمفهوم المخالف، مانند همچین مدلول رو بهش میگن مفهوم مخالف. کدوم مدلول؟ مدلولی که گفتش که جایز است بخوری، یعنی حرام نیست بخوری از اون ذبیحه‌ای که اسم خدا برش برده شده، و هو ما یدل علیه الکلام بالالتزام. خب حالا تعریف داره میکنه، نگاه کنید، مفهوم یعنی چی؟ آن چیزی که کلام بر او دلالت میکنه بالالتزام. تا اینجا گفت پس معنیش اینه که مفهوم یک مدلول التزامیه. خب چی هست اون؟ من انتفاع الحکم به انتفاع احد القیود المذکوره فی، حکم منتفی میشود به انتفاع یکی از اون قیودی که مذکور شده از فیه، یعنی در کلام، درست شد؟ یعنی کلام خدمت شما عرض کنم یک قیدیش منتفی می شود، بعد حکم ما هم منتفی می شود. پس یاد گرفتید معنی. پس یه سوال بکنم، بین مفهوم موافق و مفهوم مخالف چه اشتراکی وجود داره؟ هر دو مدلول التزامی هست. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که حکماشون فرق میکنه، درست شد؟ این داره میگه، مفهوم مخالف میگه که حکم من با رفتن قید منتفی میشود، مفهوم موافق میگه که در یک موضوع دیگری یک حکمی موافق با منطوق در اونجا وجود داره، فرقش هم معلومه. علا کل حال مفهوم مخالف انتفاع اندل انتفاع، یک کلمه بهش بگید کار تمومه، الانتفاع بالانتفاع، الانتفاع بالانتفاع، چند بار اینو بگید، الانتفاع بالانتفاع، این میشه مفهوم مخالف. الانتفاع، انتفاع چی به انتفاع چی؟ انتفاع حکم به انتفاع غیر. و حیثو ان لکل من هذه بله ثم خط جفت، ثم ان الاصولیین بحثو ان ثبوت المفهوم للقیود الرائجه، اصولیین بحث کردن از ثبوت مفهوم برای قیدهایی که رایجه در خطابه، مثلا مثل شرط، مثل وصف، مثل قید، مثل عدد، استثناء، مانند اینها فل خطابا. و اشهرها شرط، مشهورترین این قیود شرط هست، والوصف هست، والوصف، والغایه، والاستثناء، والعدد، و الحق بها مفهوم اللقب، مفهوم اللقب ملحق شده به اینا. حالا چرا تعبیر همه اینا رو گفتیم بعد مفهوم لقب گفتیم الحق شده؟ چون لقب حقیقتا قید کلام نیست، لقب جز ارکان کلام معمولا، اینو بعدا انشاءالله در تعریف لقب میاد، به خاطر همین فتح کردن گفتیم چیه؟ ملحق شده بهش. خب و حیث ان لکل من هذه الموارد ابحاثا خاصه، از اونجایی که هر کدوم از این موارد ابحاث مخصوص خودش داره، فمن اللازم ان یستقل البحث عنه، ما باید جدا جدا از اینا بحث بکنیم، یعنی یکی رو بحث بکنیم مفهوم شرط، یکی رو بحث بکنیم مفهوم غایت، یکی رو بحث بکنیم مفهوم وصف مثلا. الا انه ينبغي ان نشير من باب المقدمه الى امور عامه ترتبط به مبحث المفاهيم، ما یک امور مقدماتی رو که مرتبط با مبحث مفاهیم باشه رو مقدم اول برای شما بگیم. پس دقت کنید، اینه که الان پیش رو داریم در صفحه 122 تا صفحه 123 امور کلیه که به همه مفاهیم مرتبط میشه. یعنی شما هر مفهومی رو که میخواید داشته باشی این هست. اولیش چی بود؟ گفتم بحث مفهوم اونجاییست که ما قرینه ای درست شد بر ثبوت مفهوم یا عدم ثبوت مفهوم نداشته باشیم. یاد گرفتی چی میگم یا نه؟ حواست هست یا نه؟ ما کثیرم ما میشه میگیم مثلا وصف مفهوم نداره، فرض کنید بعدن میخونیم، اما تو اصول میریم میبینیم فلافقیم از وصف مفهوم گرفت. میگیم پس چطور تو اصول شما گفتی مفهوم نداره، تو فقه داری مفهوم گیری میکنی؟ چون این خط رو فراموش کرده بودی. اونجا قرینه گفتیم که مفهوم ندارد مگر قرینه ای بر مفهوم وجود داشته باشه. اگه قرینه داشته باشه اشکال نداره. پس بحث ما فارغ از قرینه است. قرینه بر ثبوت مفهوم یا عدم ثبوت مفهوم از بحث ما خارج است. الامور العامه لمبحث المفاهیم. الاول این است که ان البحث عن المفهوم المخالف للخطابات، بحث از مفهوم مخالف برای خطابات، انما کان عند افتراض عدم القرینه الخاصه، قرینه خاصی نداشته باشیم علی وجود المفهوم او عدمه. این قرینه خاصه هم خاصش هم مهمه ها. یا ممکنه قرینه عام مثلا همراه کلام باشه، اون خودش ممکنه اون قرینه عام همیشه به معنی قاعده عام عمل کنه. نه، ما به فعلا به قرینه عام کار نداریم، قرینه خاص در این کلام نداریم. بر چی؟ بر وجود مفهوم یا عدم وجود مفهوم یا عدم مفهوم. دقت کنید، چه وجود مفهوم چه عدم مفهوم اگه قرینه داشته باشه محل بحث ما خارجه. کما هو شأن فی جمیع القواعد اللفظیه الاصولیه. چه نکته جالبی، همه قواعد لفظی اصولی اینجوری هم که اگه قرینه داشته باشیم بر عرض کنم مراد دیگه از محل بحث ما خارجن. یعنی همین صیغه افعلی که بحث میکردیم اگه قرینه داشته باشیم بر استحباب، دیگه دنبال این نیستیم بگیم صیغه افعل ظاهر در وجوبه. چه جالب شد. پس این یه قاعده عام بود برای کل مباحث الفاظ که قرینه اگر جایی باشد ما به قرینه کار نداریم. و الا فلا بحث فی لزوم تبعی عن القرینه، وگرنه بحثی نیستش که ما باید از قرینه تبعیت کنیم هر جا قرینه وجود داشته باشه. میدونید چرا؟ چون اصلا قرینه رو گذاشتن که شما اون رو مقدم بکنی بر ذوالقرینه. معنی قرینه اینه، یعنی آمده از تا یک مطلبی واضح‌تر از کلام برای تو بگوید. حالا اگر اون کلام فرض کنید که مشتمل بر قرینه ای شد، دیگه ما تابع قرینه میشیم. این نکته اول. نکته دوم، دقت کنید بچه‌ها در بحث مفهوم میگم انتفاع حکم عند انتفاع قید دیگه، درست شد؟ پس معناش این است که باید یه قیدی، یه حکمی باشد، یک قیدی هم باشه. حالا سوال اینه، گاهی موقع میشه با رفتن قید، با رفتن قید موضوع کلام از بین میره اصلا، دیگه موضوع نداریم تو در مورد انتفاع حکمش بحث کنیم، میشه سالبه به انتفاع موضوع. این هم اصلا محل بحثمون نیست. مثالی که مثلا در کتاب گفتیم اینه، گفتیم حالا مثالی خود منطقیه، نگاه کن اینجا رو، میگم اکرم الانسان ناطق، انسان ناطق رو بحث اکرام کن، انسانی که ناطقه، وصف ناطقیت برای انسان. بگید ببینم الان چه مفهومی میخوایم اینجا بگیریم؟ مفهوم وصف ناطق، درسته؟ اگر ناطق نبود، انسانی ناطق نبود، اصلا انسان باقی میماند؟ انسان ماتون ناطق جد فصلشه دیگه، درسته؟ فصل ممیز انسان از بقیه حیوانات ناطقیتشه. حالا اگر آمد و یک وقتی انسانی داشت، مثلا انسان ناطق نبود، معنیش که دیگه انسان نیست، درست شد؟ خب حالا که دیگه اصلا موضوع منتفی شد، موضوع منتفی شد، باید بیایم بحث بکنیم از عدم وجوب اکرام چی؟ موضوع نداریم، میشه سالبه به انتفاع موضوع. هر شرطی، هر وصفی، هر غایتی، هر مفهومی از مفاهیم که با انتفاعش موضوع حکمم از بین بره چیکار میکنه؟ این محل بحث مفاهیم نیست. یه مثال شرط بزنم، میگم اگر خدا بهت پسر داد ختنش کن. خب حالا اگه پسر بهت نداد، دختر بهت داد، چیکار میکنه؟ هیچ چیزی که اصلا موضوع منتفی شد. اذا رزقت ولدا فختن هم. خب حالا اگر خدا اصلا بهت بچه نداد فرض کن، خب چیکار میخوای بکنی؟ اگر خدا بهت بچه داد خطر نشکن، اگر بهت بچه نداد خب هیچی، تمامش موضوع نداره دیگه، بگیم نه دیگه خطر نکردن واجب نیست. میگیم کجا واجب نیست؟ اصلا چیزی نیست که تو بگی که واجب نیست، یعنی سالب انفاع موضوع. میگم اگر امیر آمد، درست شد، امیر لشکر آمد، چیکار کن؟ در رکابش باش. حالا امیر نیامد، اگه امیر نیامد، امیر نیامد که دیگه موضوعی نداریم دیگه، تو هم در رکابش باشیم یا نباشیم. پس بحث مفاهیم مال اونجاییه که با رفتن قید موضوع از بین نرود، اگر از بین برود دیگه میشه سالبه به انتفاع. از ثانی ان البحث ان انتفاع الحکم به انتفاع القید یتفرع الا ان یبقى الموضوع به ذاته بعده، باقی بماند موضوع به ذاته، یعنی موضوع ذاتش باقی بماند، بعده او یعنی بعد انتفاع قید، بعده او یعنی بعد انتفاع قید، مهما کان القید، قید هر چی میخواد باشه، شرطن او وصفن الا غیر ذلک، میخواد شرط باشه وصف باشه الا غیر ذلک از مفاهیم، بخشید الا غیر ذلک از قیود. فانه من الواضح شان چنین است که واضح است ان الموضوع لبن تفیه، اگر انتفاع پیدا بکند، یا لبن تفا بگیم بهتر، لبن تفا اگر انتفاع پیدا بکند به انتفاع القید، ان الموضوع لبن تفا به انتفاع القید، اگر موضوع با رفتن قید منتفی بشود، لا یبقى مجال للبحث عن انتفاع الحکم، دیگه مجالی باقی نمیماند برای چی؟ برای انتفاع حکم، درسته؟ یعنی دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع. پس دقت کنید، ما اون قیدایی رو میخوایم بحث بکنیم که با رفتنشون موضوع از بین نرود، بل یسیر من السالبت به انتفاع الموضوع، این سالبه به انتفاع موضوع میشود. ولذالک لا مفهوم لمثل اکرم الانسان الناطق، به همین دلیل است مفهوم نداره مثل خطاب اکرم الانسان الناطق. چرا؟ لانه من انتفاع الناطق الذي هو الفصل للانسان، ناطق که فصل انسانه، اگر منتفی بشود لا یبقى الانسان، انسان باقی نماند، حتی یقال به عدم وجوب اکرامه، تا بگیم که اکرامش دیگه واجب نیست. ولذالک لا مفهوم لانجاء الامیر فلزم رکابه، اگر امیر آمد ملازم چی باشه؟ با رکابش باش، درست شد؟ این چرا؟ به خاطر اینکه وقتی امیر نیامد دیگه امیری در کار نیست، درست شد؟ تا رکابش بخوابه، کما لا یخفا، کما که مخفی نیست. خب این از ثالثی که بچه‌ها میخوام براتون بخونم تقریبا میشه گفتش که جز مهمترین مبحث از این امور عامه است. اگر خواستید از این امور عامه‌ای که اینجا بنویسید، 5 تا امر عامه‌ای که اینجا آوردیم، مهمترینش این از ثالثه. این یه دقت 2-3 دقیقه‌ای به من بکنید، مهمترین این امور پنجگانه ای که اینجا گفتیم همین اصل است. از اون مباحثی هم هستش که گاهی موقع برای بعضی از دوستان تا بالاتر هم که میرن حل نمیشه. مثال دقت کنید، اگر زید آمد اکرامش کن، درست؟ اگر زید آمد اکرامش کن، با من نگاه کنید، این اکرامش کن مساوی است با وجوب اکرام. یه لحظه حواستون جمع بکنید، خیلی اگه جا بیفته خیلی جهادش استفاده میکنید تو این بحث مفاهیم و تا بالا دیگه پایتون محکم میشه انشاءالله. اگر زید آمد اکرامش کن، این وجوب اکرام از چیه؟ اگر زید آمده، این وجوب اکرامی که اینجا نوشتیم در یک دایره شما اگه قرارش بدید وجوب اکرام رو، یک سبب برای وجوب اکرام زید، یک سبب آمدنش است. این وجوبی که از این آمدنش میآید به این وجوب میگن شخص وجوب. اما همین وجوب که از این میآید یک وجود کلی هم تصور میشود براش. مطالعه میکنه زید، میتونیم اکرامش کنیم به خاطر مطالعه کردن. مباحثه میکنه زید، میتونیم اکرامش بکنیم. عبادت میکنه زید، میتونیم اکرامش بکنیم. اسباب دیگر اکرام کردن، کمک میکنه زید به دیگران، میتونیم اکرامش بکنیم. زید، عرض کنم خدمت شما که جهاد میکنه، میتونیم کمکش بکنیم. زید خمس میدهد، میتونیم به خاطر خمس دادنش اکرامش بکنیم. زید انتا فرض کنید سبب دیگه هم داشته باشد، برای چی؟ برای اکرام کردنش. اون وجوبی که میتواند اسباب متفاوت داشته باشه، اون وجوبش میگن کلی وجوب یا بهش میگن سنخ وجوب. پس ما دو جور وجوب داشتیم، یه شخصی یه سنخی. شخص الوجوب، سنخ الوجوب. فرق این دو چیه؟ شخص ناشی می شود از شخص ناشی می شود از سبب خاص، یک وجوب خاصی بر اساس یک سبب خاصی. وجوب اکرام از چی؟ از این سبب. عزیزم، بحث ما در مفاهیم، اون قاعده‌ای که نوشتیم انتفاع حکم به انتفاع قید، مرادمون از این انتفاع حکم انتفاع شخص الحکم نیست. انتفاع شخص الحکم به انتفاع قیدش عقلیست اصلا، معلومه. خب اگر نیومد، خب اکرامش، این وجودی که در اینجا در این قطار ما آمده معلومه که نیست دیگه. عقلا شما اصلا میگید که اگر زید آمد اکرامش کن، اگر زید نیومد خب اکرامش نمی کنی دیگه. زید هستا، تو عالم هست، از بین نرفته، ولی خب اکرامش نمی کنی دیگه. اگه زید درس خون، هر کدوم اینایی که گفتم شخصی نگاه کنی، اگه زید مطالعه کرد خب اکرامش میکنی، ولی اگه مطالعه نکرد خب اکرامش نمیکنی دیگه. این که خیلی واضحه، شما از چی بحث میکنی تو علم اصول؟ نه عزیزم، انتفاع شخص خب خیلی واضحه، عقلی است، بحثی نداریم توش. ما اینو میخوایم بگیم، حواست هست؟ شش دانگه حواست باشه ها، شش دانگه. میخوایم اینو بگیم که اگر زید، نگاه کن، اگر زید آمد اکرامش کن، منطوق. اگر زید نیامد کلی وجوب اصلا رفت، از هیچ سبب دیگری اکرامش نکن. یعنی ولو اینه که مطالعه بکنه اکرامش لازم نیست، ولو اینه که مباحثه بکنه اکرامش لازم نیست، ولو اینه که عبادت بکنه اکرامش لازم نیست، ولی اینکه کمکی بکنه به دیگران اکرامش لازم نیست، ولی اینکه جهاد بکنه اکرامش لازم نیست، ولی اینکه خمس میده اکرامش لازم نیست، ولی اینکه هر سبب دیگری بیای رد اکرامش لازم نیست. معنای اون چیزی که ما تو بحث مفاهیم هستیم انتفاع سنخ الحکم است. یاد گرفتید؟ شخص الحکم و سنخ الحکم. پس انتفاع شخص الحکم به انتفاع قید امرون عقلیون، محل نزاع رو داره نشون میدم ها، که ما در مسئله دنبال انتفاع شخص الحکم هستیم. که خیلی واضحه که وقتی که خب زید نیومده خب اکرامش نمی کنم دیگه، خیلی واضحه که برای چی اکرامش بکنم الان؟ چون به خاطر نیومدنش؟ بود اگه اومدنش اکرامش بکن. ما میخوایم بگیم زید اگر آمد اکرامش کن، مفهوم یعنی این، یعنی اگر نیامد اکرامش واجب نیست، ولو این که متصف به همقیود همه اسباب دیگه اکرام رو داشته باشن. چقدر قشنگ جا افتاد، خیلی مهم. از اون بحثایی که طلبه ها گیر دارن، متوجه نمیشن سر خلق و کوش هر خلق و کوش، اما قشنگ براتون جا افتاد. از سالس ان المراد من انتفاع الحکم فی المفهوم هو انتفاع سنخ الحکم. حاشیه رو بخون، حاشیه مهمه. و هو کلی الحکم، اون کلی حکم است. الذی یمکن ان یوجد فی ای فرد من افراد سببهی، اون کلی که در هر فرد افراد سببش میتونه به وجود بیاید، اون کلیه. خب مراد از انتفاع حکم در مفهوم انتفاع چی شد عزیزم؟ سنخ الحکم شد، لا شخص الحکم، نه شخص الحکم. و ذالک لان انتفاع شخص الحکم الذی شخص الحکم مذکور فی المنطوق که ذکر شد در منطوق، انتفاع این به انتفاع القید عقلیون، این اصلا هر شخص الحکمی با رفتن قیدش از بین میرود. لا شک فی، این شک نمیشه توش. فایزا قیل انجا اک زیدون فا اکرمه، فقط دل الخطاب به حکم العقل. عقل میگه که الا عدم ثبوت شخص وجوب اکرام اندمجیهی، یعنی اکرامهی اندم عدمجیهی، میگه وقتی نیومد خب اکرام نداره دیگه، این که مسلمه که شما تو بحث مفاهیم چی میخوای بحث بکنید پس؟ و حاضا ممان لا بحث و لا نزا افی، این بحثی نداره، نزا نداره توش که. بله نزا فی انتفاع سنخ الحکم المذکور، یعنی کلی الوجوب، مثلا کلی وجوب، این مثلاش برای اینکه وجوب آره میشه کلی حرمت باشه، کلی باشه، بالاخره کلی. الذی یمکن ان یثبت به سبب قید آخر غیر المجی، اون کلی که میتونه با یه سبب دیگری غیر مجی باشد، مثل اون مثل چی؟ که سعیه فی الدراسه، تلاش میکنه در درس خوندن، اول کتاب تلاش میکنه در نویسندگی مثلا فرض کنید ها. فعلل قول بالمفهوم ينفى وجوب الاکرام و این تحققت الاسباب الاخر، ولی که بقیه اسباب هم چیه به وجود داره. کسی که قالب مفهوم وصف میشه میگه این دیگه با انتفاع قیدش همه نوعی از وجوبات، وجوب اکرام ازش برداشته شده. چقدر جالب شد. و به هی یعرب، با این نکته گفتیم معلوم میشد، یعرب به ضبط، به ضبط یعنی با دقت، به ضبط یعنی به دقت، معلوم میشد چی؟ ان المفهوم المخالف، مفهوم مخالف هو سلب و سنخ الحکم عن الموضوع. ببینید انگار داریم یه جور دیگه دوباره برای شما تعریف میکنیم مفهوم مخالف را، سلب میکنیم سنخ حکم را از موضوعی که المذکور فی المنطوق است، از اون موضوعی که در مثلا زید موضوع مذکور در منطوق اومده، اومدیم سنخ الحکم را از این موضوع برمیداریم، سنخ حکم وجوب اکرام را داریم برمیداریم. عند انتفاع احد القیود فلم یکن سلب و شخص الحکم مفهوما، سلب خود حکم، سلب شخص الحکم بهش مفهوم نمیگن، اون اصلا عقلی، سلب شخص الحکم مفهوم نیست. تمام شد. حالا این نکته رو یاد گرفتی؟ دقت کن، از اینجا میفهمی چرا باید امر رابع بعد از امر ثالث بیاید. امر رابع اینو میخواد بگه، میخواد بگه اونجای مفهوم داریم، داداشتون دقت کن اینا رو، بگه اونجای مفهوم داریم که اون قید ما علت انحصاری باشه برای ثبوت این. راست میگه دیگه. چرا؟ چون اگر علت انحصاری نباشه نمیتونم بگم وقتی این علت نبود، یعنی مثلا آمدن زید نبود، درست شد، نمیتونم بگم همه وجوب اکراما برداشته شده، چون ممکنه با یک علت دیگری بیاید. به همین دلیل است که سنخ الحکم باید مرتفع بشه، ضابطه مفهوم این است که اون قید ما، یعنی مجیء آمدن زید، این مجیء آمدن زید تنها علت انحصاری باشه برای وجود. چون اگر انحصاری نباشه، موانع دیگه هم وجود داشته باشه، چه اتفاق میفته؟ خب این رفت، علت انحصاری نبود، ممکن اون وجوب اکرام از یه جای دیگه پیدا بشه. به همین دلیل است که باید پس یعنی ضابطه داره میده، میگه عزیزم اگر میخوای بفهمی مفهوم مخالف کجا ثابت میشود، هر جا که قید ما برای ثبوت چیه حکم؟ سنخ الحکم، شخص الحکم، سنخ الحکم علت انحصاری باشد. الرابع ان الضابط العام فی المفهوم مراد بچه مفهوم که دیگه مطلق میگن منظورش مفهوم مخالفه ها، نگید چرا مخالف نگفتی دیگه، وقت میگن ضابطه در مفهوم دیگه تو این مباحث منظورش مفهوم مخالف. ان یکون القید علتا انحصاری یا فی ثبوت الحکم، علت انحصاری باشد. درست شد؟ کدوم حکم؟ سنخ حکم. فکل قید یقتضی انحصار الحکم فی، هر قیدی که اقتضا میکند حکم منحصر در اون قید باشد، فله المفهوم، مفهوم دارد. لانه لو کان القید علتا انحصاریه، اگر قید علت انحصاری باشه، علتا انحصاریه یکشف به انتفاعهی، گوش کن، وقتی این علت انحصاری شد کشف می شود که ان الحکم لا یسقط مطلقا ولو به قید آخر، حکم مطلقا ثابت نیست دیگه ولو به قید دیگری، و هادا یعنی انتفاع سنخ الحکم. ببین این تعبیر رو اگر فکر بکنی روش، رابطه الرابع با الثالث معلوم میشه. که اگر ما میخوایم، یعنی میدونی این جمله رو بگیم، ما با کشف انحصاریت قید میفهمیم سنخ الحکم منتفی میشود، پس همه همتمون رو از این به بعد به کار میگیریم برای اینکه اثبات بکنیم شرط، وصف، عدد، قایت، لقب، استثناء، همه اینها انحصاری هن، میخوان به عنوان علت انحصاری برای ثبوت حکم باشن. چون اگر انحصاریت برای ثبوت حکم باشن، معناش این است که اینا دیگه هیچ کدوم مهم نیست، فقط آمدن زید مهمه. در چی؟ در سنخ حکم. میفهم که سنخ حکم ثابت میکنیم، رابطه قید انحصاری با اینه که اون ضابطه مفهوم بیاد که سنخ الحکم باشد. بلا هاد الاساس یبحث عن انواع القیود حتی یحرز، چی احراز بشه؟ حتی یحرز از ضابط العام فیها، ما از انواع قیود بحث میکنیم تا احراز بکنیم ضابط عام و فیها، فیها یعنی در این قیود، به طریقت من الطرق فی مقام دلالت و الاستظهار، در مقام دلالت و ظهورگیری بریم ببینیم آقا شرط میتونه از اونایی باشه که به ما انحصاریت برسونه؟ اگه برسونه چی میشه دیگه؟ بگو سنخ الحکم منتفی میشه با انتفاعش. آقا وصف میتونه از اونایی باشه که ما رو علت انحصاری باشه؟ اگه برسونه دیگه چی میشه؟ بگو سنخ الحکم منتفی میشه. قایت میتونه از اونا باشه که علت انحصاری باشه؟ اگه بشه چی میشه؟ سنخ الحکم منتفی میشه. زنده باد چی؟ انتفاع سنخ الحکم در مفاهیم. ما دنبال این هستیم. اما راهش چیه؟ راهش اینه که اثبات بکنیم قیدی که آمده از علت انحصاری است علت. اگر اما نتوانستیم علت انحصاری بودن را ثابت بکنیم، درست شد؟ دیگه نمیتوانیم مفهوم را ثابت بکنیم. اینم یک نکته ای. یه نکته پایانی هم داریم، الخامس. حالا شما اینا را اگه ثابت کردید بعدش چی کار میکنید باهاش مفهوم ثابت کردیم؟ بگیم هیچی که قاعده‌ای داریم، بعدا انشالله در خدمت شما عرض کنم که در قسمت در صفحه 257 انشالله میخونیم به نام حجت ظهور. اگه ما ظهور مفهوم ثابت کردیم اونجا میگیم چی؟ میگیم هر ظاهری حجت است، پس به این مفاهیم هم میشود تمسک کرد. الخامس ان النزاع فی مبحث المفهوم انما کان فی ظهور الكلام فی المفهوم و عدمه. نزاع در بحث مفهوم این است که آیا کلام ظاهر در مفهوم هست یا نیست، و اما جواز الاعتماد علی ذلک الظهور بعد تحقق این که بعد از اینکه محقق شد ما می توانیم به این ظهور اعتماد بکنیم، فهو امر مسلم، اون امر مسلمی است که ما میتونیم به ظهور تمسک بکنیم، وفقا لقاعدت حجیت کل ظاهرن الان مایتی فی مباحث الادله صفحه 257. اونجا به شما میگیم کل ظاهرن حجه. پس دقت کن صغرا رو اینجا درست میکنیم انشالله که آیا ظاهر هست. انشالله ظاهر، اگر ما ظاهر نباشه که صغرا هم نداریم، ولی اگر صغرای درست شد به عنوان مفهوم، کبراشو کجا درست میکنیم؟ صفحه 257 به نام حجیت ظهور. اللهم صلی الله.